أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الراستاي معرفية دارو داروی به نظرم صفرابر در باره این دارو صحبت نکردیم. خرفه می نه فهم برای داروی صفرابر داروی خوبی است. مقدار صفرا در بدن کم می کند غلبه صفرا را، برطرف می کند حدت و شدت صفرا را، از بین می برد. صفرا تند و تیز است و گرم است و خوش و شاید بیشترین خلطی که در بدن خودشو نشون میده به شکل کرگرفتگی، به شکل عصبانیت شدید، به شکل بیخوابی، به شکل خواب صبح، به شکل زردی صورت و علائم دیگری است. شاید بیشترین خلطی که خود را در بدن نشون میده. و اما راجع به درمانش، داروی صفرابر یکی از داروهاش سعد ببخشید سویق عدس، این درمان صفراست. یکی از داروهاش هم سرکه است، این هم داروی صفرا. و یکی از درمانها صفرابر است. صفرابر یه ترکیبی از چند گیاه، اولین گیاه خرفه است. شاید بهترین صفرابر گیاه خرفه است، زیرا صفرا گرم است و خشک و خرفه سرد است و مرطوب، درست در مقابلش. گرمیش را مهار میکنه چون سرده، و خشکیش را مهار میکنه چون مرطوب است. اولین ترکیب تخم خرفه دو واحد، البته خرفه خود و خرفه دو واحد، ترکیب دوم تخم خرفه، این هم دو واحد. این هم خاصیت برگ خرفه دارد. سومین گیاه هلیله زرد است. هلیله زرد صفرابر است. هلیله زرد یعنی هلیلج اصفر، زرد هلیله زرد صفرابر است، هلیله سیاه سودابر است. هلیله زرد هم دو واحد، کاسنی سه واحد، و سقمونیا یک چهارم واحد. این ترکیب صفرابر، فرکی برگ کاستی، برگ کاستی هم سه واحد، سقمونیا هم یک چهارم واحد. این ترکیب داروی صفرابر، داروی صفرابر خواص زیادی دارد. یکی درمان صفرا، یکی درمان گرمی بدن، یکی درمان تکرر ادرار، یکی درمان آبریزش دهان، یکی درمان آبریزش بینی، یکی درمان استرس، یکی درمان عصبانیت، درمان خشکی بدنم هست، درمان خشکی دهان است، درمان تلخ شدن دهان، درمان کل بیماری های مترتب بر غلبه صفرا. پس صفرا بر داروی خوبی است، به خصوص در بعض شهرها مانند قم، چون غلبه صفرا زیاد است. در شهرهای جنوب مانند خوزستان چون غلبه صفرا زیاد است مصرف بالایی دارد، و شاید بعد از صاف کننده خون و داروی جامع امام رضا، بعد از این دارو صفرابر مصرف بالایی دارد. داروی بسیار خوب و مؤثر. درمان آبریزش گفتم خشکی را، البته در ابتدا خودش خشکی میاره و این خشکی دهان سبب میشه که انسان آب زیاد بخوره، در مرحله بعد تبدیل میشه به رطوبت چون خودش گرم و خشک. نه لازمی شه در عرض بکنم، چون صفراب سرد است، مزاج و تب را سرد بکنه، میل به آب کم میشه. در عین غلبه صفرا میل به آب برطرف میشه، آدم آب نمیخوره. آب که نمیخوره رطوبت بالا نمیره، تکرر ادرار هم نخواهد داشت. خود در مرحله اول خشکی میاره، مرحله دوم رطوبت میاره. ببین در روایت فرمایید که والصفراء مسكن الرطوبة، محل سکونت رطوبت است. ولی خودش تو این شکل مثل ابر خشکی که رطوبت به خودش جذب کنه، چون خودش طبعش گرم و خشک است، آدم ناچار میشه آب بخوره. آب که زیاد بخوره تبدیل میشه به رطوبت. البته بیشتر درمان رطوبت است تا درمان خشکی. بله؟ نه، ببینید در این دارو چند چیزی وجود دارد. یکی درمان صفراست و اون حلیله زرد. حلیله زرد درمان صفرا، صفرا را از بدن خارج میکنه. سقمونیا هم همینجور، سقمونیا صفرا را از بدن خارج میکنه. درباره سقمونیا فرست سقمونیا مذهل لصفرا، یعنی صفرا را از بدن خارج میکنه. حلیله هم همین کار را میکنه. درمان‌های دیگری داره از ناحیه دیگری، از ناحیه مزاج صفرا. چون گرم و خشک است، خرفه سرد و مرطوب است. از باب این که انی اداوی الحار بالقار و الرطب بالیابس، از این باب. گاهی هم درمان به خاطر این که پیامبر فرموده درمان مره مشی است، استفاده از ملین این خصوصیت در سقمونیاس ملین شدید. از سه جهت این درمان وجود دارد. حلیله زر صفرا را از بدن خارج میکنه، خصوصیتش گرمیش و مزاجش را مهار نمیکنه، خود صفرا را از بدن ترد میکنه. بله؟ بله، مقدار مصرفش هم شب موقع خواب یک قاشق مرباخوری. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به درمان با تخلیه و تنقیه است. بالاخره بله آسیاب بشه برک بشه. درمان بعدی درمان با تخلیه و تنقیه است. یکی از این درمان ها قی، استفراغ کردن. استفراغ کردن یک جور درمانی است. استفراغ کردن یک جور درمانیه، این خودش یه نوع درمان در طب اسلامی مطرح است، بلکه به عنوان درمان عمومی و یک داروی عمومی. قی کردن و استفراغ کردن درمان عمومی، این چنین درمان امروزه مطرح نیست در طب شیمیایی، در طب جدید این نوع و این صرف درمان مطرح نیست. شاید در طب سنتی این درمان وجود دارد، ولی در طب های جدید این درمان وجود ندارد و این درمان مطرح نیست، ولی در طب اسلامی و در طب عرب وجود داره. حالت عمومیت هم داره، میتونه شاید یک چهارم بیماری ها را درمان کند. روایتی از پیامبر داریم، میفرماید الدواء فی اربعه، دارو در چهار چیز است. الحجامت، یکی حجامت، والحقنة تنقیه، والنور استفاده از نور، والقی قی هم استفراغ. درمان در چهار چیزه، یعنی درمان کل بیماری ها در این چهار چیز، و معناش اینه قی میتونه یه چهار و بیماری ها را درمان کند. بله، دارو روایت دیگری، این روایت معتبر است، از شیخ صدوق نقل میکنه، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید الدواء اربعه، دارو چهار تا، کل دارو چهار تاست. الحجامه، حجامت، و السعوط، ریختن دارو در بینی، و الحقنه، تنقیه، و القی، یکی از چهار تا دارو، یک چهارم داروس. این هم روایت دال بر این است که قی درمان است فی الجمله، و عمومیت هم تا حدودی از او استفاده بشه، و از روایت دیگر هم این معنا به دست میاد. روایت دیگری از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه. البته تئوری اسلامی درباره استفراغ اینجور نیست که مطلق استفراغ یا کل انواع استفراغ درمان است، بلکه قیدی داره، مخصصی داره. می‌فرماید استفراغ عمدی، اگر انسان عمدن استفراغ کنه درمان است، اگر استفراغ خود به خود حاصل بشه اون یک چهارم درمان نیست. نمیشه گفت اون یک چهارم درمان است. اون استفراغی که یک چهارم درمان است استفراغ عمدی. روایتی هم بر این معنا دال است، روایتی که از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، من تقیأ قبل ان یتقیأ، کسی که استفراغ میکند عمدن قبل از این که خود به خود استفراغ کنه، قبل از این که استفراغ غیر عمدی حاصل میشه. من تقیأ قبل ان یتقیأ، كان أفضل من 70 دواء. إن استفراغ بهترز 70 داروس، ويخرج القيء ويخرج القيء على هذا السبيل كل داء وعلة. أجر إنسان عمدا استفراغ كناد وقبل زين كاستفراغ خد وخد سراغش بياد خدش عمدا إقدام كنا باستفراغ هل كهوة داره ولي استفراغ نمي كنا كردانوز استفراغ نكرد ولي عمدا إقدام كنا باستفراغ إيمي فرماد ميتون درمان كل بيماري هاس. ويخرج القيء على هذا السبيل يعني بشكل عمدي قبل زين ك استفراغ غير عمدي حاصل بشيء، ويخرج القيء على سبيل كل داء وعاهته وعلة. هر نوع بيماري وهر نوع معلولية يد بدن خارج بكنا وعلة. نعم أبدا. از این روایتی سوال خوب یا روایت استفاده میشه که انسان باید خودش در معرض استفراغ باشه من تقیه قبل ان یتقیه، مگر اینکه اطلاق عمومیتی از استفاده کنیم قبل از اینکه استفراغ خود به خود حاصل بشه استفراغ کنه، چی اینکه این استفراغ و حل تهوع وجود داره چی نداره اگر اطلاقش استفاده کنیم. ولی ظاهر این روایت اینه که انسانی که در معرض استفراغ است اگر سبقت کنه این و عمدن استفراغ کنه قبل از اینکه استفراغ خود به خود حاصل بشه این میتونه درمان کل بیماری ها باشه. خیلی خوب. البته در مورد بعض بیماری ها مانند تب شاید استفراغ غیر عمدی هم مؤثره. روایتی که کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال الحمى تخرج فی ثلاث، تب با سه وسیله از بدن خارج میشه، فی العرق یا العرق در عرق کردن، والبطن یعنی اسهال بطن، والقیء در استفراغ. با سه وسیله تب از بدن خارج میشه، در عرق کردن، در اسهال و در قیء. خیلی خوب. خب این اطلاق داره شامل هر نوع استفراغ چه عملی و چه غیره عمدی. خیلی خوب. البته در مورد درمان غلبه سودا شاید اینجا عمدی نیاز است خود به خود حاصل بشه این غلبه سودا را درمان نمی کنه. دلیلش این روایته رساله ذهبیه و من اراد ان یحرق السودا کسی که می خواهد سودا را بسوزاند فعلیه بکثرت القیء بر لازمه زیاد استفراغ کند و قصد و فصد العروق فصد کردن رگهاست و مداومت نوره استفاده از نوره به شکل مداوم. خب اینجا بفرمد فعلیه این تکلیف است بر او باد مکلف است لازم است واجب است این کارها را انجام بده. کسی که میخواهد سودا را از بدنش خارج کنه مکلف این ستا کار را انجام بده، یکی استفراغ یکی اسهال یکی فصد مکلفه. اگر گفتیم معنای این روایت این مکلفه چون کلمه علا دال بر تکلیف است لله علی الناس حج البیت علا دال بر تکلیف و وجوب است، اگر علیه اینجا به معنای تکلیف این معناش این است که اینجا مراد استفراغ اختیاری است استفراغ غیر اختیاری نیست چون كل تعلق تکلیف و لزوم و وجوب به امر غیر اختیاری حاصل موجود نداره، یعنی این معقول نیست که مکلف بشه به چیزی غیر اختیاری است. فعلیه مکلف است اینکه قید کنه، این مال امور اختیاریه که از انسان خواسته بشه و انسان به اون امر مکلف بشه و برای او واجب باشه، فقط در امور اختیاریه. تکلیف نسبت به امور غیر اختیاری معقول نیست و تحصیل حاصل است و بله قابل تصور نیست. خیلی خوب، خب از این معلوم میشه از مجموع چرا استفراغ یک چهارم درمان است. چرا؟ چون سودا را درمان میکنه و بله نه دیگه، وقتی میفرمایید این کار را بکنید معلوم میشه ضرر نداره، اگر داره خیلی کم. خب چون اینجا سودا را برطرف میکنه میتونه درمان چهارم بیماری هاست، چون قبلا خوندیم بیماری ها یا معلول سودا یا صفرا یا دم یا بلغم، یک چهارم بیماری ها معلول سودا. حالا که سودا را درمان میکنه در حقیقت یک چهارم بیماری ها را درمان میکنه. خب حالا راز درمان بودن بله راز بله ارشادی هم باشه ولی از او خواسته میشه، ولی خواسته میشه، چون خواسته میشه میگیم اختیاریه. تکلیف طبیه مثل تکلیف دکترها. خیلی خوب، بله اجا یک مطلبی باید به هم بله اشاره کنیم و اون این است که از روایات استفاده میشه، از اطلاق روایات استفاده میشه که استفراغ کردن در همه احوال خوبه، در همه حالات خوبه، مفیده و هر کی مشکل داره، بیماری داره، میتونه انگشتش را داخل حلقش بذاره، استفراغ کنه و اونی که در درونش وجود داره و در معدش خارج کنه تا اینکه درمان بشه. ولی عرض شد این روایتی که لیکن من تقیه قبل ان یتقیه، شاید ازش استفاده میشه تقیید، فقط افرادی که در معرض استفراغن و حال تقوه داره شاید این کار براشون مفیده، ولی بقیه روایات ما اطلاق داره، شامل هر دو حال است. شاید از خود همین روایت هم اطلاق استفاده بشه. خیلی خوب، بعید نیست. این بحث تمام شد. بحث بعدی استنشاء، این هم خودش یک سوم درمان است، به خاطر اون روایتی که از پیامبر نقل شده می‌فرماید الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری سه تاست، درمان هم سه تاست، بیماری مره و دم و مره و بلغم. بعد می‌فرماید و دواء المرتی المش، مش یعنی استفاده از مسهل و استفاده از ملین، داروی ملین و داروی مسهل اسهال کننده است. و دواء المرتی المش، خب درمان مره استفاده از ملین، بس ملین در حقیقت درمان یه سوم بیماری هاست و یه سوم درمان است. خیلی خوب، اینکه المش در روایت فرمودن مراد همون استفاده از کارکن و از مسهل و ملین. چون انسان مدت طولانی در غلبه مره از 15 سالگی تا 50 سالگی بلکه تا 60 سالگی، از 15 سالگی تا 60 سالگی در غلبه مره است، تا 40-50 سالگی در غلبه صفرا، 40-50 سالگی تا 60 سالگی در غلبه سودا. این میتونه درمان کل بیماری هایی که در این فاصله میتونه در حقیقت این درمان بیشتر بیماری هاست. تعداد زیادی از بیماری ها چون مدت طولانی درمان مدت طولانی سالهای متمادی چیزی در حدود 20 بله چیزی در حدود از 15 سالگی تا 60 سالگی 45 سال بیماری از آدم ها را درمان میکنه. خب بس عمومیت داره. خیلی خوب. بله مش مدارا کرده؟ نه ما همش میگیم مش یعنی استفاده از مسل در خصوص این روایت اون مماشاته. اون مشی که به معنای مماشاته در عربی امروزی استعمال میشه مماشات، ولی در روایت این بیمعنی اصلا وارد نشه. مش به معنای مماشات اصلا یه دونه یه روایت هم نداره. این در عربی امروزی، عربی جدید شاید خودم در نوشته های خودم شاید این رو میارم چون کتاب به عربی جدید نوشته شده، ولی در روایت ابدا وارد نشده. خب علی حال بیشتر خیلی از بیماری ها را درمان میکنم. خب البته ما روایت دیگری داریم راجع به سنا، تأکید روی سنا. روایتی از پیامبر میفرماید تداووا بالسنا، خود را با سنا درمان کنید. فانه لو کان شیئا یرد الموت لرده السنا، اگر چیزی مرگ را برگردونه همون سنا است. سنا مرگ را برمیگردونه. خود را با سنا درمان کنید. خب سنا گوشی حساب درمان است چون مسهل است، چون کارکن است، چون سبب مشی و ملینه است درمان است. به این جهت دلیلش این روایات دیگری است که روایتی که پیامبر به اسماء بنت عمیس فرمود بیمت است تمشین، با چی شکمت را به کار میندازی؟ بیمت است تمشین. پس سنا به عنوان مسهل، به عنوان کارکن. فقالت به شبر، اون جواب داد با گیاه شبر. فقال انه حارون بار، پیامبر فرمود این گرم است، خوب نیست. و امرها انتستمشی به سنا، و او امر فرمود که با سنا بله شکم را به کار بندازد. خب پس معلوم میشه درمان خود استفاده از کارکن است. به کار انداختن شکم درمان است، نه خصوصیت سنا. سنا اگر هم درمان است چون کارکن است. بله بله روایت دیگری هم هست به این معنا. بله روایت دیگری باز از پیامبر میفرماید که این هم البته از اهل سنت، خیر ما تداویتم به المش، بهترین درمان، بهترین دارویی که خود را با اون درمان میکنید مش. خب این روایت و روایات قبلی از کتب عامه وارد شده و در کتابای شیعه وارد نشده. به همین جهت ما نمیتونیم به این دو روایت چیزی اثبات کنیم، ولی خب روایات قبلی مثل روایت الدواء ثلاثه و الدواء ثلاثه از اون عمومیت استفاده میشه. بله بله نه اینو به عنوان معید آوردیم برای کلمه استمشاع که اعتراض نکنه مش معناش چیزی دیگه است. این معید کلمه مشی که در روایات ما آمده. مشم ابا كساقمونيا خدش بتنعي حريفة ساقمونيا قويت هرين مسهل السناهم قويتر خیلی خوب، حالا این تمام شد. بحث بعدی راجع به یکی از درمانها خوردن ریز غذاهایی که در سفره و از سفره بیرون میریزه، از ظرف بیرون ظرف میریزه و میفته. این هم به عنوان یک درمان در روایات و به عنوان یک درمان عمومی، این درمان عمومی خیلی خوب، ولی این خلاف اون چی که میان مردم شایع است و در فهم مردم، مردم میگن این بیمار کننده است، غذایی که روی زمین میفته این بیمار کننده است. اینا به عنوان بیمار کننده، آلوده، باکتری داره، نباید کسی این را بخورد، ولی برعکس روایات ما فهم این را بخورید که این درمان است. روایات زیادی، روایاتی که زیاد تأکید میکنه بر این مسئله، در اون روایت بله یکی از اصحاب پیامبر که این کار را کرد، ابو ایوب انصاری، پیامبر بهش فرمود بورک لک و بورک فیک و بورک علیک، السجهت مبارکی، به خاطر این کاری که کردی، این ریز غذاهایی که جمع کردی و خوردی، مبارکی، برکت در شماست، بر شما برکت نازل میشه، خودت هم مبارکی، بورک لک و بورک فیک و بورک علیک. این تأکید خیلی زیادی. بعد اون از پیامبر میپرسه که دیگران هم همین جوره، قال من فعل من ما فعلت، دیگران اگر همین کار را بکنند اینا هم مبارکن، اونا درشون برکتی هست، اونا هم بر اونها مبارک است، اونا هم برکت دارن. ببین درست و خلاف اون چی که میان مردم مطرح است، میان دکترهای امروزی مطرح است. این تقابل هایی که بین طب اسلامی و بین طب شیمیایی مدرن اگر کسی جمع کنه شاید 100 تا 200 تا حداقل بشه. یکیش هم اینه، اینا میگن از رو زمین چیزی بر ندار بخورید، آلوده است، استریل نیست، ولی طب اسلامی که حتما اینا را بخورید. بله پیامبر فرماید که فرماید بعد بله پیامبر خودشون این ریز غذاهایی که از سفره میریزه جمع میکردند و میخوردند و بعد از آنی که اینها را میخوردند و میفرمودند، بله میفرماید این من توقیر النعم، این جزء احترام به قضا، این نعمت الهی المهدی، بله این سبب میشه که فقر برطرف میشه و سبب میشه که اسراف نباشه. و البته پیامبر میفرماید اگر کثیف باشه، آلوده باشه، اون را بشورید، اگر کثیف باشه، اگر قذر باشه. خیلی خوب، روایتی پیامبر فرماید من تتبع ما یقع من مائدته، کسی است که دنبال میکنه این ریز غذاهایی که از سفره میریزه یا از سینی میریزه، فاکله و اون را بخورد، ذهب عنه الفقر، فقر از او برطرف بشه، و عن ولده، از فرزندانش هم برطرف بشه، و عن ولد ولده، فرزندان فرزندانش، الى هفته السابع تا هفتمین، تا هفت نسل اینا فقیر نمیشه. کسی که ریز غذاهایی که از سفره یا از سینی یا از ظرف میریزه جمع کنه و بخوره، خودش فقیر نمیشه، فقرش برطرف میشه، فقر فرزندانش برطرف میشه تا هفت نسل. بله در یه روایت دیگری پیامبر میفرماید من وجد کثرتا او تمره کسیکیت کنانی پیدا کند یا خرمایی پیدا کند روی زمین ملقاتن روی زمین فاکلها ورداره بخوره لم تقر فی جوفی حتی یغفر الله له. این هنوز در درونش مستقر نشده، خداوند گناهانش را میآمرزد. چقدر تشویق، چقدر ترغیب در این کار و چقدر اهمیت داره و چقدر فایده داره که پیامبر اینجور میفرماید. و در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه ینفی الفقر و یکثر الولد، فقر را برطرف میکند فرزندان را هم زیاد میکند. اینهایی که نازان بچه ندارند این کار را بکنند، بچه هاشون فرزندان درمان نازاییست، درمان نازاییست. اینهایی که بچه کمی دارند، بچه های فرزندان کمی دارند، این درمان کمزاییست و درمان نازاییست. بله، یه روایت دیگری که پیامبر بر عایشه وارد شد، فرآ کسرتا کاد ان یطعها، یک تکنانی روی زمین بود، پیامبر نزدیک بود پاشون رو روی اون تکنان بل بیفته. فاخذها، این تکنان را ورداشت، فاکلها، اون را خورد و قال یا خمیرا اکرمی جوار نعمت الله، همسایگی نعمات الهی را اکرام کن، این نعمات الهی را اکرام کن. فإنها لم تنفر، این نعمتها کوچ نمی کنه، فرار نمی کنه، عن قوم فکادت تعود الیهم، دیگه بر نمی گرده. اگر کوچ کند، اگر از بین بره، دیگه بر نمی گرده. مهمترین روایت فرماید این درون داروس و شفاست، درمان است. روایت کلینی عن عبد الله الارجانی قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام، نزد امام صادق بودم، وهو ياكل، شو غذا میفرمودن، فرأيته يتتبع مثل السمسم، غذاهایی که میریزه روی زمین، روی سفره یا روی زمین اندازه یک کنجد هم جمع میکرد و میخورد. من الطعام ما سقط من الخوان، اون که از سفره بیریزه. فقلت جعلت فداك تتبع هذا، عرض کردم که این ریز غذاهای اندازه یک کنجد چیه شما این را جمع میکنی و میخوری؟ تتبع هذا؟ فقال یا عبدالله هذا رزقك، اولی روزیته، فلا تدعه، این رها نکن. اما ان فیه شفاء من کل داء، در این ریز غذاها درمانی است از هر بیماری. خیلی خوب، حالا خوان که معلوم شد سفره یا سینی یا ظرف به طور کلی. یکی هم به سوی امام صادق از پهلو درد شکایت کرد. نه، اندازه یک کنجه مثل سمسه. بله، یک کسی به سوی امام صادق از پهلو درد شکایت کرد. شکا الیه رجل ما یلقا من وجع الخاصره، فقال ما یمنعک من اکلی ما یقع من الخوان، چی چیزی مانع میشه شما اون ریز غذاهایی که از سفره بیرون میریزه، چی چیزی مانع میشه از خوردن اینا؟ اینا را بخور، این داروه، اینا به عنوان دارو، عنوان درمان ائمه مطرح میکنن. در یه روایت دیگر انه شکا الى ابی عبدالله وجع الخاصره، کسی به سوی امام صادق از پهلو درد شکایت کرد. فقال عليك بما سقط من الخوان، بر شما باد خوردن غذاهایی که از سفره بیرون میریزه. فكله اون را بخور. قال ففعلت ذلك فذهب عني، من هم خوردم و خوب شدم. قال ابراهيم قد كنت اجد في الجانب الايمن والايسر، یک شخص دیگر میگه من پهلو درد دارم، پهلوی راست و چپ هر دو. فاخذت ذلك فانتفعت به، این کار را کردم و پهلو دردم خوب شده. خب ببین، نکته مهم اینه، این بحث صرفا اسراف و رزق روزی نیست، به عنوان دارو و درمان مطرح است. کسی میاد بیماری را ذکر میکنه و امام میفرماید دارو تینه، برو از این دارو استفاده کنیم به عنوان دارو، یکی از داروهای طب اسلامی. و این دارو و درمان تو در هیچ طبی و در هیچ فرهنگی وجود نداره. کی میخواد علم این مسائل را بفهمه؟ شاید 500 سال حداقل میخواد یا 1000 سال تا این مسائل را درک کنه و بفهمه. خیلی خوب، البته روایاتی که دال بر درمان بودن این خوردن ریز غذاها زیاد است و متعدد است و چیزی نیست که قابل انکار باشه. البته روایتی هم وجود داره دال بر این، یک قید داره و اون این قید این است که باید قصد درمان کنه، قصد اسراف نکنه، قصد درمان کنه تا درمان بشه. به این شکل روایتی کلینی نقل میکنه و برقی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه قال کلو ما یسقط من الخوان، این ریزه قرضهایی که از سفره و از سینی میریزه این را بخورید. فانه شفاء من کل داء، این درمان هر بیماری، این عمومیت، ما دنبال عمومیت هستیم، این هم دلیل عمومیت. شفاء من کل داء، من كل داء بإذن الله عز وجل، لمن أراد أن يستشفي به بعين قيد فلي أم كسيس كي فقصد استشفاي ربكنا كسي كي إرادة استشفاء كند، إرادة درمان كند، فقصد درمان وفقصد استشفاء إن ريز قزاها ربكنا إن براي أو درمان كل بيماري عزيز. خب بس از این روایت، از این بالا روایات دیگر و این روایت میشه استفاده کرد. اینهایی که مشکل جدی دارن، مبتلا به سرطان هستن، مبتلا به MS هستن، مبتلا به میوپاتی هستن، مبتلا به دیسفرانی هستن، مبتلا به بیماری های لاعلاج هستن، این کار رو بکنن، نه ضرری نه هزینه ای، نه این کار رو بکنن. درمان است، زیرا این درمان کل بیماری هاست. بله، البته شاید به این مسئله ریزد قضاها، قضاهایی که در دست میمانه اگر انسان بلیزه و بخوره این هم مفیده. شیخ صدوق روایت میکنه همون روایت قبلی با یک اضافه، میفرماد اذا اکل احدکم طعاما، اگر کسی از شماها قضایی را بخورد، فمس اصابعه، انگشتانش را بمکد و بلیسد، التي اکل بها، اون انگشتانی که به وسیله اونا قضا خورده، قال الله عز و جل بارک الله فیک، خداوند به او میگه بر شما برکت است و بر شما مبارکی است، بارک الله فیک. خیلی خوب، هر دو اطلاق دار. خیلی خوب، حالا یک مطلبی اینجا باقی مونده و این است که روایات اینا شرطی داره. فرماید اینهایی که بیرون سفره میریزه در خونه هاست، اگر جای دیگر در خونه نباشه، در خیابانی، در صحرایی قضا بریزه، اینجا دیگه فرماید این کار رو نکنید، این مال اون فقط داخل خونه است. فرماید که بله، روایت این بر این معنا داره، روایتی است که از محمد ابن الولید الکرمانی قال اکلت بین یدی ابی جعفر علیه السلام، مقابل در حضور امام باقر قضا خوردم، نه امام جواد، ابی جعفر الثانی، حتی اذا فرغت، وقتی قضا خوردن تمام شد و رفع الخوان سفره را برداشتن، ذهب الغلام یرفع ما وقع من فتاد الطعام، غلام پسر رفع این ریز قضاها را جمع کند. فقال له، امام باقر به او فرمود، ما کان فی الصحرا فدع، اگر در صحرا چیزی از سفره بیفته او را رها کن، فدع، ولو فخذ شات، هرچه درانه یا گوسفند باشه، اگر بیفته اونه به او دست نزد، اون خطرناک. این نهی فقط وقت شاتن و ما کان فی البیت فتتبعه والقطه. اونی که در خونه از سفره بیرون میرزه اونه بله فتتبعه، اون دنبال کن و جمع کن و بخور. روایت دیگر این فرمان من اکل فی منزله طعاما، کسی که در خونه خودش غذایی بخورد فسقط منه شیء، چیزی از اون غذا بریزه بیرون سفره بریزه، شیء فلیتناوله را بخورد. و من اکل فی الصحرا، کسی که در صحرا غذا بخورد او خارجا بیرون خانه فلیترکه للطیر و السعب، این رزق و روزیه پرندگان و درنده ها را رها کند نخورد. خیلی خوب، شرط دیگری هم در خوردن این که باید کثیف نباشه. اگر کثیف باشه، خاک داشته باشه یا کثافت دیگری داشته باشه، حتما او را بشورد. روایتی از پیامبر می فرماید که عمن وجد من وجد کسرتا تکنانی فاکلها، و اون را بخورد، کانت له حسنه، برای او حسنه محسوب الثواب. و من وجدها فی قذر، کسی که این لقمه در جای کثیف، فغسلها، و اون را بشورد. ثم رفع ثم بالا ثم رفعها را برداشت و خورد، کانت له سبعون حسن، این 70 ثواب داره، 70 حسنه داره. خیلی خوب، البته این شاید فرق بکنه با اون ریز غذاهایی که از سفره بیرون میریده، این مال تکنانیست که در جای کثیف بیفته. حتی روایتی داریم تکنانیست که در دستشویی، در زمین دستشویی افتاده بود، پیامبر به غلام برده داد و به او گفت که این نگه دار تا من زمانی که از دستشویی بیرون آمدم این را بخورم. بعد وقتی پیامبر بیرون آمد و از غلام پرسید این تکنان کجاست، گفت خوردم، گفت برو آزادی، آزادش کرد به خاطر این کار. بله، بعد علت هم میاره، چون بله فرمان چون شما اهل بهشتی و من اهل بهشت را به دردگی نمیگیرم، چیزی خیلی معانی بالایی دارم. خب ببین، شسته میخواد من عرض کنم، فقط سله ها 70 حسن محسوب میشه، بشور خلام احتمالا شسته دیگه. خب حالا این رازش، راز درمان بودنش، البته ببینید اما این یه چیزیست که بین مردم جا نیفتاده، چقدر از چه روشی و از چند راه در ایجاد باور بین مردم، از چند راه وارد بشه، از راه ثواب، از راه حسنه، از راه بهشتی بودن، از راه برکت، از راه که خدا فرماید به اون انسان میگه قد بوری کفی، خدا میفرم ببین از چند راه. این روش به اسلامی در ایجاد باور بین مردم و در ایجاد اعتقاد و ترویج داروی اسلامی و درمان اسلامی، این روش است، این منش، این مهم، این خودش درمانه. ایجاد باور، ترویج یک دارو، معرفی یک دارو، این خودش درمان است. رازش چیه؟ شاید رازش این باشه که این مناعت، مقاومت بدن را در مقابل بیماری زیاد میکنه. ریز غذایی که روی زمین میفته تنها مشکلش، فرقش با اون ریز غذایی که داخل سفره یا در ظرف چی تفاوتی داره؟ تفاوتش اینه، این ریز غذایی که بیرون سفره یه ذره میکروب داره، یه ذره باکتری داره. این مقدار باکتری وقتی وارد بدن میشه بدن قدرت سرکوب اون را داره، سرکوبش میکنه، مهارت دفع میکروب و باکتری را به دست میاره. این نکته اول. نکته دوم این است که بله حکمت دومی داره و اون این است که این میکروب، همه وجود میکروب در خانه ها را کم میکنه. چرا؟ چون غذای میکروب و ویروس، در روایت داریم انه یا کل لقمه ساقطه، میکروب لقمه ای که روزانه میفته میخوره، غذای میکروب ها همه ریز غذاهایی که بیرون سفره میخوره. اگر جمع کردی غذاشون رو جمع کردی و این جلو زیاد شدنشون و تکثیرشون میگیره، پس مقدار میکروب را در خونه کم میکنم. شاید هم فواید دیگری داره که اینجا قابل بحث. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.